23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. در این پنجشنبه 28 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی به مجله 30 دقیقه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو میزبانی و همراهی خواهم کرد در این مجله. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ مهمترین ها و اون خبرهاست. مهمترین خبرها از ایران و جهان را از همکارم رویا ملکی بشنوید.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نشریه اکسوس با اشاره به افزایش فشارها بر جو بایدن برای کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در گزارشی نوشت ادامه فزاینده درخواست‌ها از رئیس جمهوری آمریکا ممکن است باعث شود او پایان این هفته از رقابت‌های ریاست جمهوری کنارگیری کند. این نشریه آمریکایی به نقل از چند مقام دموکرات گزارش داد فشارها بر بایدن به شکل قابل توجهی افزایش یافته و حالا بعد از ابتلای او به کرونا رئیس جمهوری آمریکا بیشتر منزوی شده است. در همین حال روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابعی نوشت رئیس جمهوری سابق آمریکا باراک اوباما به طور خصوصی به دموکرات‌ها در مورد نامزدی جو بایدن ابراز نگرانی کرده است. همچنین نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به طور خصوصی به بایدن هشدار داده دموکرات‌ها در صورت کنار نکشیدن او توانایی در دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان را از دست خواهند داد. روز پنجشنبه ادامه اعتراضات دانشجویی در بنگلادش علیه نظام سهمیه بندی استخدام در بخش دولتی دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این درگیری‌ها شمار زیادی از معترضان و نیروهای پلیس زخمی شدند. این درگیری‌ها میان معترضان با پلیس و دانشجویان طرفدار دولت رخ داد و در آن ساختمان تلویزیونی دولتی در داکا و چند شهر دیگر، چند اداره و ایستگاه پلیس و تعداد زیادی خودرو به آتش کشیده شد. به دنبال این اعتراض‌ها، سیستم حمل و نقل ریلی در برخی شهرهای بنگلادش متوقف و خطوط تلفن همراه و اینترنت در این کشور نیز به طور موقت محدود شد. اعتراضات دانشجوی بنگلادش از اوایل ماه جاری آغاز شده و تاکنون دست کم 25 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. همزمان با 30 سالگرد بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در آرژانتین، خاویر میلی رئیس جمهوری این کشور حکومت ایران را تروریستی خواند و وعده داد به گفته او به دهه‌ها انفعال و عدم پیگیری تحقیقات در مورد این حمله پایان دهد. 27 تیر ماه سال 1373 در انفجاری مجاور ساختمان آمیا مرکز یهودیان در بوینس آیرس 85 تن کشته، حدود 300 تن زخمی و ساختمان 7 طبقه این مرکز به تلی از ویرانه تبدیل شد. مقام‌های قضایی آرژانتین جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانسته و گفتند شبه نظامیان گروه حزب الله لبنان این حمله را با طراحی مقام‌های وقت ایران انجام دادند. حکومت جمهوری اسلامی دست داشتن در این بمب‌گذاری را رد می‌کند. حملات حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در دریای سرخ در 9 ماهه گذشته درآمد مصر از کانال سوئز را به 1/4 کاهش داده است. حسام ربیعی مسئول آبراه سوئز روز پنجشنبه 28 تیر ماه گفت سال گذشته مصر از این حملات بیش از 2 میلیارد دلار زیان دیده است. حملات حوثی‌ها به مسیر کشتیرانی در دریای سرخ حمل و نقل جهانی از طریق کانال سوئز را دچار اختلال کرده و شرکت‌ها مسیرهای طولانی و گرانتری را در اطراف جنوب آفریقا انتخاب می‌کنند. آبراه سوئز که در دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل می‌کند، منبع درآمد کلیدی برای مصر پس از درآمد از گردشگری است. و چند خبر کوتاه. احمد جنتی برای 32 سال پیاپی دبیر شورای نگهبان شد و اورسولا فون در لاین برای بار دیگر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا شد.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برای شما شنوندگان خوبمون تدارک دیدیم.
وبسایت اکسیوس میگوید جمهوری اسلامی ماه گذشته پیامی محرمانه از آمریکا دریافت کرده که حاکی از هشدار آنها در مورد اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده.
آمریکا به محض رویت حتی کوچکترین نشانه‌ای برای اینکه ایران ممکن هست که به اون سمت بخواد حرکت بکنه، این هشدارها رو میده. سیگنالی است به ایران که به محض اینکه تصمیم سیاسی گرفته بشه، آمریکا از اون مطلع خواهد شد.
فرهاد مشیری، نقاش نام‌آور ایرانی، درگذشت.
فرهاد مشیری یک نوع بازیگوشی و طنازی خاصی داشت که یه جورایی مخاطبین هنر در غرب رو شیفته خودش می‌کرد.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وبسایت خبری اکسیوس روز چهارشنبه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده که دولت جو بایدن ماه گذشته در پیامی محرمانه به جمهوری اسلامی درباره تحقیقات و فعالیت‌های اتمی که می‌تواند برای تولید سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، هشدار داده و تأکید کرده که نگرانی‌های جدی در این باره وجود دارد. اکسیوس نوشته که آمریکا و اسرائیل که با هم رایزنی و همکاری داشتند، هر دو در ماه‌های اخیر به موارد مشکوکی از فعالیت‌های اتمی ایران برخوردند و نگرانند که این شاید بخشی از برنامه پنهان جمهوری اسلامی برای گام برداشتن در مسیر تولید سلاح هسته‌ای با استفاده از ماه‌های شلوغ منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باشد. رادیو فردا به همین بهانه با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن، گفتگویی داشته.
به هر حال با توجه به شرایطی که از حدود یک سال پیش آغاز شده، یعنی اینکه ایران روی کرده چندان امیدوار کننده‌ای برای اینکه بتونه از قابلیت‌های هسته‌ایش استفاده بکنه، برای اینکه از زیر تحریم‌های آمریکا بتونه خارج بکنه اقتصادش رو، در پیش رو نداشته. در این حال بحران غزه و درگیری که اسرائیل با گروه‌های مورد حمایت ایران در محور مقاومت داشته که امروز موجب تضعیف حماس شده و در آینده هم ممکن هست موجب تضعیف حزب الله در لبنان بشه، این بازدارندگی منطقه ایران رو تضعیف کرده و بنابراین جای تعجب چندان زیادی نداره اگر که جمهوری اسلامی به دنبال یک گزینه جایگزین باشه برای در واقع قدرت کاهش یافتنش و با توجه به نزدیکی به آستانه تسلیحات هسته‌ای که داره، این یک گزینه است که چندان جای تعجبی نداره اگر ایران بخواد به دنبالش باشه و لااقل اون رو به صورت جدی در نظر بگیره. اما مسلماً آمریکا اگر اطلاع پیدا کرده باشه از چنین اقداماتی، گام نخستش این هست که به ایران هشدار بده، برای اینکه این هشدار خودش میتونه بازدارنده باشه و ایران رو از رفتن در این مسیر پشیمان بکنه. اما به معنی این نیست که به طور قطع ایران داره در این مسیر حرکت میکنه و به طور قطع آمریکا مجبور خواهد شد که با اقدام نظامی بخواد جلوی یک چنین اقدامی رو بگیره.
آقای واعظ، هر چند این پیام قبل از انتخاب مسعود پزشکیان ارسال شده، اما بیایید نگاهی داشته باشیم به اینکه حالا در آستانه ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و این همه گپ و گفتی که داشته در مورد برقرار کردن ارتباط با جهان پیرامونی، حالا شما تصور میکنید که آیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد توانست گفتگویی با غرب داشته باشد و این نگرانی ها را تا حدی کاهش بده؟
به گمان من عامل اصلی اینجا نه نتیجه انتخابات در ایران، بلکه نتیجه انتخابات در آمریکا خواهد بود. به این معنی که اگر که یک دولت دموکرات در ژانویه سال 2025 در قدرت باشه، امکان اینکه دیپلماسی بخواد پیشرفت بکنه وجود خواهد داشت، با وجود اینکه با موانع بسیاری مواجه خواهد بود. تجربه تلخی که برجام داشته یک در واقع دیوار بی‌اعتمادی رو از گذشته هم بلندتر کرده و در این حال واقعیت‌های روی زمین هم تغییر کردن. برنامه هسته ایران پیشرفت‌های غیرقابل بازگشتی داشته، تحریم‌های آمریکا هم نسبت به گذشته دامنه اونها بیشتر شده، پنج به علاوه یک دیگه وجود خارجی نداره به علت اختلافات روسیه و چین با غرب، و اینکه در واقع جداسازی موضوعها که در گذشته منجر به دستیابی به یک توافق هسته‌ای شد، امروز دیگه چندان محلی از اعراب نداره. یعنی سیاست‌های منطقه‌ای ایران، سیاست‌های موشکیش، حتی نقض حقوق بشر، اینها همه در مذاکرات هسته‌ای سرریز شدن و کار با دشواری‌های بیشتری نسبت به گذشته روبرو خواهد بود. و در صورتی که دولت دوم آقای ترامپ سر کار باشه، به گمان من چندان امیدی به مذاکرات موفقیت آمیز نمیشه داشت، به این علت که در واقع دوروبری های آقای ترامپ به دنبال احیای سیاست فشار حداکثری هستند که این حتما ایران و آمریکا رو در یک مسیر تقابلی قرار خواهد داد و بعید میدونم که منجر به یک توافق جدید و پایداری بشه.
خب آقای واعظ، با توجه به اینکه مشاور ارشد علی خامنه ای همین چند ماه پیش گفته بود اگر موجودیت ایران به خطر بیفته ممکنه در دکترین هسته‌ایش تجدید نظر کنه و این نگرانی های آمریکا و اسرائیل و تهدیدهایی که هرگز نخواهند گذاشت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، در صورت که در خفا به چنین موفقیتی دست پیدا کنه، اون وقت واکنش اونها چه خواهد بود؟
اگر ایران در واقع مواد غنی شده رو از تحت نظارت آژانس خارج بکنه، من فکر میکنم این بازی تمام شده هست، به این معنا که اگر ایران این مواد رو در چند سایت مخفی قرار بده که در اونجا بخواد تولید صدا بکنه و غرب اطلاع دقیقی نداشته باشه از اینکه این سایت ها کجا هستند، تنها گزینه که باقی میمونه گزینه اشغال کشور هست که خب با توجه به سابقه ای که در افغانستان و عراق برای آمریکا وجود داشته اصولا این گزینه روی میز نیست. بنابراین گزینه نظامی حمله هوایی ممکن هست که فقط بتونه این پروژه رو اندک زمانی به عقب بندازه، ولی جلوی حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای رو نخواهد گرفت، حتی ممکن هست انگیزه بیشتری براش درست بکنه. و به همین علت هست که آمریکا در به محض رویت حتی کوچکترین نشانه‌ای برای اینکه ایران ممکن هست که به اون سمت بخواد حرکت بکنه، این هشدارها رو میده. اگر دقت کنید رئیس CIA وقتی که به صورت سالانه گزارش میده به کنگره، همیشه میگه که بر اساس اطلاعی که ما داریم تصمیم سیاسی توسط رهبر جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای گرفته نشده، که در واقع سیگنالی است به ایران که به محض اینکه تصمیم سیاسی گرفته بشه آمریکا از اون مطلع خواهد شد و دست به اقدام نظامی خواهد زد، پیش از اینکه ایران حتی بتونه مواد رو از تحت نظارت آژانس خارج بکنه.
تحلیل علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن را می‌شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که جو بایدن پیشتر تاکید کرده بود قصدی برای کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد، اما فشارها بر او برای انصراف افزایش یافته. نشریه آمریکایی اکسیوس به نقل از منابع ارشد حزب دموکرات گزارش داده که احتمال دارد این کمپین نتیجه دهد و جو بایدن تا پیش از پایان این هفته رسما به نفع کاملا هریس کنارگیری کند. از سعید جعفری بشنویم.
نشریه اکسیوس در گزارشی میگوید ادامه فزاینده درخواست ها از رئیس جمهور آمریکا ممکن است باعث شود که جو بایدن در پایان این هفته از رقابت های ریاست جمهوری کنارگیری کند. این نشریه آمریکایی به نقل از چندین دموکرات ارشد اشاره کرده که فشارها به بایدن به شکل قابل توجهی افزایش یافته و حالا بعد از ابتلای او به کووید رئیس جمهور آمریکا بیشتر در انزوا قرار گرفته است. بر اساس گزارش اکسیوس، مقام‌های ارشد حزب دموکرات به بایدن گفتند در صورتی که همچنان به عنوان نامزد باقی بماند، شکست سختی را تجربه خواهد کرد و میراث او و امیدهای دموکرات‌ها بعد از انتخابات آبان ماه از بین خواهد رفت. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی که خبرگزاری آسوشیتد پرس انجام داده، تقریباً 2/3 دموکرات‌ها خواستار کنارگیری بایدن از رقابت‌های ریاست جمهوری هستند. این در حالی است که تاکنون بایدن بارها تاکید کرده که قصدی برای کنارگیری ندارد و اطمینان دارد که ترامپ را شکست خواهد داد. تنها سیگنال امیدوارکننده برای کسانی که خواهان کنار رفتن او هستند اینجا مشاهده شد، جایی که او روز چهارشنبه 27 تیر ماه در یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که تحت چه شرایطی کنارگیری از انتخابات را مد نظر خواهد داد، چنین گفت:
اگر یک بیماری یا مشکل پزشکی داشته باشم، اگر پزشکان به من مراجعه کنند و بگویند تو این مشکل را داری.
اکسیوس میگوید یک کمپین فشار گسترده، هماهنگ و بی‌امان از سوی دموکرات‌ها طراحی و اجرا شده تا بایدن را به انصراف راضی کند. نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا که از او به عنوان مغز متفکر کمپین کنار رفتن بایدن یاد شده، نقش قابل توجهی در این روند ایفا می کند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا، همچنین نظری دارد و خواهان کنار رفتن بایدن از انتخابات است. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا، با سکوت خود پیامش را به دموکرات‌ها و جو بایدن رسانده است. در حالی که او به صورت علنی از معاون خود در دوران ریاست جمهوری حمایتی نمی کند، دستیاران سابق او در گفتگو با رسانه ها به صورت شفاف از لزوم کنار رفتن بایدن می گویند. راهبردی که از سوی بیل و هیلاری کلینتون هم دنبال می شود و همزمان با سکوت آنها دستیاران پیشینشان تأکید می کنند که بایدن باید صحنه را برای یک نامزد دیگر خالی کند. این در حالی است که بر اساس گزارش اکسیوس بسیاری از دموکرات‌ها بایدن را دوست دارند و به دستاوردهای او احترام می‌گذارند، اما در این حال نگرانند که او نتواند در مقابل ترامپ پیروز شود. در همین حال روزنامه واشنگتن پست هم گزارش داده که باراک اوباما در روزهای اخیر به نزدیکانش گفته است که بخت پیروزی بایدن در انتخابات به شدت کاهش یافته است. بر اساس این گزارش رئیس جمهور سابق آمریکا در صحبت‌های خود با نانسی پلوسی و دیگر دموکرات‌های ارشد تأکید کرده که آینده بایدن چیزی است که خود رئیس جمهور باید در مورد آن تصمیم بگیرد، اما از نظر او چشم‌انداز پیشرو با بایدن چندان برای دموکرات‌ها امیدوار کننده نیست. در شرایط کنونی راهبرد دموکرات‌ها این است که بایدن را به کنار رفتن تشویق و ترغیب کنند، چرا که اگر او نخواهد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و به مدد نمایندگان حامی که دارد همچنان می‌تواند با وجود درخواست‌ها در انتخابات باقی بماند. اکسیوس گزارش داده محتمل‌ترین سناریو این است که بایدن تسلیم شود و از نامزدی کامالا هریس در انتخابات حمایت کند. در آن صورت هریس باید برای خود یک معاون انتخاب کند که در مناظره با جی دی ونس حضور یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی با بررسی وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران گفته که محدودیت‌های فضای مجازی و اینترنت در ایران با خشم انباشت شده کاربران پیوندی مستقیم دارد. مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و امنیت شبکه، ساکن کانادا، به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر در این باره پاسخ داده.
اگر توجه بفرمایید به حوزه‌های اشاره می‌کنم که جریان‌های خاص سیاسی به طور خاص در اون حوزه‌ها تسلط دارن. بنابراین پشت اون قسمتی که در مورد محتوا و خدمات و نقص و ناکارآمدی اونها در اشاره می‌کنه، به اصل ماجرا اینترنت طبقاتی هست اشاره نمی‌کنه. اینکه مردم ناراضی هستن و این اینترنت در حقیقت اون چیزی نیست که مردم انتظار دارن بابتش این همه هزینه میدن با فیلتر شکن، این چیز بدیهیه. اما وقتی مثلا گزارش اتاق تهران در میاد در مورد کیفیت اینترنت، شما در لابلای این میفهمید که تجار تهرانی دارن نقش خامنه‌ای رو، حالا به حد دلیلی که تو ذهنشون هست، در سیاست‌گذاری اینترنت پنهان می‌کنه. اگر گزارش حکمرانی شهید در مورد کیفیت اینترنت در میاد، ما می‌بینیم که توی اون گزارش داره تبلیغ میشه برای گروهی که در مورد فیلترینگ هوشمند دارن کار می‌کنن در مقایسه با کسایی که در مورد جنبه دیگری از فیلترینگ دارن فعالیت می‌کنن و داره روش‌های اونها رو در حقیقت زیر سوال می‌بره. این گزارش هم از این جریان جدا نیست. توجه مردم از کیفیت اینترنت جهانی پرت بشه، توجه بکنن به کیفیت همین اینترنت ملی و در نهایت مردم رو محدود بکنن آروم آروم به استفاده از همین اینترنت ملی و دستشون کوتاه بشه از اینترنت جهانی.
پس با این حساب شما معتقدین که انتشار چنین گزارش‌های بیشتر با هدف نوعی منحرف کردن افکار عمومی انجام میشه تا پرداختن به دلایل اصلی محدودیت‌های اینترنت در ایران و جلوگیری از دستیابی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات؟
این گزارش که مرکز پژوهش مجلس داده داره میگه که مثال هماهنگ نبودن سرعت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری فضای مجازی یکی از این دلایلیه که باعث این وضعیت نابسامان شده. خب اگر به این جملات توجه بکنیم می‌بینیم که در دل خودش داره میگه که وضعیت قانون‌گذاری در حوزه آیتی چون نادرسته، ما باید اینو چاره‌ای بکنیم و چاره‌ای آلترناتیو جمهوری اسلامی چیه؟ اینه که قانون‌گذاری رو با توجه به اینکه می‌دونیم که طرح صیانت چند سال معطل در مجلس، یعنی اینها رو بین سطوح این گزارش ببینید در این جمله داره میگه که قانون‌گذاری از دست مجلس بگیریم بیاریم تو همون شورای عالی فضای مجازی که با حکم حکومتی تحت کنترل علی خامنه‌ای داره عملاً مقررات رو اداره می‌کنه. مگر وضعیت نامطلوب اینترنت در همین گزارش‌ها به نوعی بازتابیده میشه.
نکته مهمی که به نظر میرسه از لابلای این گزارش مرکز پژوهش‌ها میشه بهش دست یافت، اعتراف به شکست در حوزه بومی‌سازی اینترنت هست. یعنی به نوعی این سردرگمی دیده میشه، این موضوع مطرح میشه که قانون‌گذاری دچار ایراد بوده یا نهاد تصمیم‌گیر اشتباه کرده. این تناقض رو چجوری میشه دید؟
چیزی که من میفهمم از این بخش اینه که در این گزارش بخش زیادی داره به محتوا اشاره می‌کنه. یعنی این نکته که شما فرمودید که شبکه ملی اطلاعات بومی سازی بشه، یعنی کاربردها و محتوای لازم بیاد روش. حتی در این گزارش یه مثال میزنه در مورد سیانت از کودکان و نوجوانان، میگه همونطور که ما قانون داریم برای کودکان و نوجوانان، اما مقررات مناسب نیست برای اینکه ما محتوای لازم برای کودکان و نوجوانان تولید بکنیم. داره به چی اشاره میکنه؟ میگه این که تولید پخش انیمیشن و کارتون دست ساتراه، دست در حقیقت تیم جلیلی در صدا و سیما هست، بخش زیادی از این گزارش داره اونجا رو هدف قرار میگیره و میخواد انحصار صوت و تصویر برای کودکان و نوجوانان رو از دست صدا و سیما خارج بکنه، یا به دنبال تبلیغ یا لابیگری برای این موضوع که صوت و تصویر از انحصار صدا و سیما خارج بشن و اپراتورها مثلا همکاران و پیمانکاران ایرانسل یا همراه اول یا هر کسی که پهنای باند در اختیار کاربران قرار میده یا به اصطلاح از چنگ ساترا، از چنگ حوزه قانونگذاری صدا و سیما محتوا رو در بیاره. این در مورد اپلیکیشن های کاربردی هم هست، یعنی در جایی از این سند اشاره میکنه در تحقیق که ما در زمینه پیام رسان ها هم این ضعف رو داریم.
از مهدی صارمی فر، کارشناس اینترنت و امنیت شبکه ساکن کانادا میشنیدیم. و اما فرهاد مشیری، نقاش سرشناس ایرانی، روز چهارشنبه بر اثر ایست قلبی در 61 سالگی درگذشت. رادیو فردا در مورد فرهاد مشیری که زمانی عنوان گرانترین نقاش ایرانی را یدک می کشید با امین شاهد، منتقد و سردبیر فصل نامه نهیب گفتگو کرده است.
فرهاد مشیری که متولد سال 42 بوده در شیراز، با الهام از کوزه ها و خم هایی که از بچگی یادش بوده، در سال 87 شروع میکنه به انجام کارهایی که اون کارها باعث شهرت جهانی ایشون میشه. ایشون تحصیل کرده کالیفرنیا بودن و بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم میشه، بعد از انقلاب وارد ایران میشن و در اون سالهایی که تازه وارد ایران شده بودن، در حوزه انیمیشن و کتاب کودک فعال بوده که با یونیسف همکاری میکردن و بعد از اون از سال 1387 با همون کوزه هایی که کار کردن شهرت جهانی پیدا کردن، که اون کوزه ها وارد مجموعه های مختلف شدن، موزه های معروف دنیا و کلکسیونر ها خیلی هجوم آوردن، کارشون رو خریداری کردن.
آقای شاهد، گفته شده که یکی از آثار فرهاد مشیری در سال 2008 به قیمت بیش از 1,000,000 دلار فروخته شده و چند سال بعد از اون هم در میان 500 هنرمند برتر جهان قرار گرفت. توجه جهانی به فرهاد مشیری چگونه اتفاق افتاد؟
توجه جهانی به وسیله حراجی های خاورمیانه، حراجی هایی که بنگاه های حراجی مثل کریستیز توی دبی برگزار کردن، کارهای ایشون از اونجا دیده شد و گرایشی که داشتن گرایش پاپ آرتی بود که کم کم به سمت هنر مفهومی رفتن، یعنی بین هنر کانسپچوال و نقاشی پاپ در حرکت بودن، یه جور کیج آرتیست بودن که به خاطر فروش بالایی که داشتن، خیلی از آرتیست‌های جوان‌تر تونستن با گرایشی که ایشون باب کردن در واقع خودشون رو به اون سمت ببرند. البته شخصا با این شیوه خیلی موافق نیستم، اما بالاخره تاثیرگذار توی دنیای هنر.
آقای شاهد، چگونه است و چرا فرهاد مشیری این همه به اشیا علاقه‌مند بود و از اونها نقاشی‌هایی می‌کشید؟
در مجموع هنرمندا تأثیرات نوستالژیکی که براشون وجود داره به اون سمت میرن. ایشون باز با الهام از کوزه‌ها و خم‌هایی که از دوران کودکی در همون شهر خودشون دیده بودن و حالا در خونه و زندگی اون بوده، احتمالاً به اون سمت رفتن. سه تا المان معروفی که ایشون کار می‌کردن، همون کلمه عشق بود که نه شکسته نه سلیق و نه سلیق استفاده میکردن تو کاراشون، کوزه و چاقو که بیشتر با چاقو کارهای کانسپچوالشون رو انجام میدادن.
در نهایت آثار او در بسیاری از موزه های بزرگ جهان به نمایش در اومدن، اما چگونه تأثیری بر نقاشی در غرب داشته اصولا؟
تأثیر بر نقاشی، نگاه غرب کلن به هنر شرق نوعی نگاه سوقاتی گونه هست، به دنبال داستان و تصویر هست. چطور میشه گفت؟ دنیای غرب بیشتر دنبال تصویر و داستانهایی هست که براشون ناشناخته است و نوعی حالت سوقاتی داره. مثلا کلمه عشق نستعلیق، کوزه‌ای که مخصوص اون جغرافیا هست. اصلا از دوران بیتل ها شروع شد دیگه گرایش اروپا به شرق، کلن به سمت آسیای جنوب شرقی هجوم آوردن، زندگی ساده زیست و بودایی گونه و اینا، این همینجور ادامه داشت تا الان به شیوه های مختلف. آثار فرهاد مشیری یک نوع بازیگوشی و طنازی خاصی داشت که یه جورایی مخاطبین هنر در غرب رو شیفته خودش میکرد. اون زرق و برق هنر پاپ رو داشت، هنر کیچ رو داشت. همین باعث میشد که وقتی یک اثر هنری کیچ از دنیای شرق وارد غرب میشه خیلی جالبتر میشه برای مخاطبین.
از امین شاهد، منتقد و سردبیر فصلنامه نهیب میشنیدیم درباره فرهاد مشیری، نقاش فقید ایرانی که روز چهارشنبه درگذشت.
اینجا رادیو فرداست.
مستبدان چگونه سقوط میکنند و ملت‌ها چگونه زنده میمانند؟ عنوان کتابی است که به تازگی وارد بازار نشر در بریتانیا شده. نویسنده کتاب در پیامی در شبکه ایکس نوشته: اگر وقتی از خود پرسیده اید چگونه ممکن است پوتین سقوط کند یا دموکراسی‌ها چگونه ممکن است از بین بروند، خب این کتاب برای شماست. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
مارسل دیرسوس علوم سیاسی خوانده است و در کتاب چگونه مستبدان سقوط میکنند و چگونه ملت‌ها نجات می‌یابند، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که استبداد چگونه پایان می‌یابد. مستبدان همیشه تصویری از شکست ناپذیری خود نشان می‌دهند، اما همه آنها سقوط می‌کنند. این به دلیل داشتن ضعف‌های جدی است که می‌تواند به دامی مرگبار برای آنان بدل شود. چه حلقه‌های داخلی علیه آنها بشورند، چه نخبگان نظامی از آنها ناراضی شوند، چه توده‌های مردم به واسطه فساد و تبعیض از حکومت روی بگردانند یا انقلابیون در تبعید توطئه کنند، مستبدان همیشه نسبت به دوستان دشمنان بیشتری دارند و وقتی سقوط می کنند در آرامش بازنشسته نمی شوند. آنها با تبعید، زندان یا مرگ روبرو شده و فرجام آنان سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد. مارسل دیرسوس با رهبران کودتا، مخالفان دیکتاتوری و فعالان سیاسی دیدار کرده و با مشاهده و مصاحبه به بررسی عملکرد و اختلالات حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری پرداخته است. در دوره و زمانی که دیکتاتوری و سلطه رژیم‌های استبدادی سکه رایج حکمرانی است، برای آنهایی که صلح طلب هستند و به ارزش‌های دموکراتیک باور دارند، اندیشیدن به راه‌های از بین بردن این حکومت‌ها امری ضروری محسوب می‌شود. در پاره از اوقات منفورترین این نوع حکومت‌ها به دلیل بی‌کفایتی یا تکبر خود قبول زحمت کرده و اسباب براندازی حکومتشان را فراهم می کنند که این از مواقع خوشایند و البته نادر در تاریخ است. از بسیاری جهات این سرنوشتی بود که اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه شد. به دلیل بیکفایتی و سوء مدیریت اقتصادی، استبداد مسکو بر بخشای از اروپای شرقی ظرف چند ماه فرو ریخت. اما همانطور که دیرسوس در این کتاب توضیح می دهد، همه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تا بدین حد مساعد فروپاشی نیستند. برای حذف آدولف هیتلر از آلمان و سرنگونی همتای ایتالیاییش بنیتو موسولینی یک جنگ جهانی و حدود 60 میلیون کشته لازم بود. در همین روزگار ما صدام حسین همچنان میتوانست بر رژیم هیولاوارش در بغداد تسلط داشته باشد اگر حمله بحث برانگیز آمریکا برای برکناری او از قدرت در سال 2003 صورت نمی گرفت. اما راه‌های بسیاری دیگری وجود دارد که رژیم‌های سرکوبگر می‌توانند به پایان خود برسند. مارسل دیرسوس که از سال 2013 مطالعه مستبدان را تخصص خود قرار داده است، در نظریه خود اظهار می‌دارد که بسیاری از دیکتاتورها پس از دستیابی به قدرت مطلق خود را در چرخه‌ای گرفتار می‌بینند که حتی اگر بخواهند نمی‌توانند از قدرت چشم پوشی کنند. یعنی ترکیبی از حس ناامنی و رقابت‌های مرگبار در حلقه‌های داخلی حکومت. مارسل دیرسوس اذعان دارد که برای مقابله با حکومت‌های استبدادی که هم تثبیت شده هستند و هم از منابع مالی خوبی برخوردارند، مانند رژیم‌هایی که در حال حاضر در مسکو، پکن، تهران و پیونگیانگ قدرت دارند، گزینه‌های دموکراتیک بسیار محدودتر است و این حکومت‌ها اغلب تنها به دلیل درگیری داخلی سقوط می‌کنند. نویسنده معتقد است که مستبدان اغلب می توانند قدرتمند به نظر برسند، اما در این حال با طرز دائمی زندگی می کنند که روزی بی قدرتیشان برملا شود، سقوط کنند و مانند هر چه که فناپذیر است به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.
این هم از گزارش مرداد میردامادی. عزیزان امیدوارم سکوت رو بشکنید و تحلیل های خودتون رو در واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. یک آدینه کم دغدغه براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما.